به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم دیگر و البته که این اولین سلام زنده و تر و تازه ما در سال 1400 هجری خورشیدی احسان مهرجو. سلام، سال نو مبارک.
سلام سیاوش،
تو عید برنامه داشتیم ولی
بله برنامه کلی شده بود. سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه رادیوم، سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی رو داشته باشیم کنار همدیگه و در برنامه رادیوم. البته
خب حالا در همه جا اگر باشه اشکال داره،
اول گفتم همه با هم و البته در برنامه رادیوم بیشتر.
باشه بزن اول کار خیلی کسی چه میدونه؟ شاید شما برای نخستین بار شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. این یک برنامه علمیه، یک برنامه‌ای که به دنیای علم می‌پردازه، به دنیای فناوری می‌پردازه و البته یه مقدار متفاوت‌تر از آنچه که شاید در برنامه‌های معمول علمی به سراغ علم میرن. ما اینجا سعی داریم علم رو یا لذت علم رو بشنویم. در 45 دقیقه آینده من و احسان مهرجو به همراه شایان بهلولی تهیه کننده برنامه میخواییم نگاهی بیاندازیم به آنچه که در دنیای علم گذشته، اون چیزایی که تو این 13-14 روزی که نبودیم در خدمتتون. خوشگذشت که تو خونه بودیم دیگه، چیکار باید بکنیم دیگه.
ما هر روز پادکست هم تولید میکردیم،
ضبط کرده بودیم، مونتاژ میشدش اون موقع.
بله منتشر میکردیم،
همزمان منتشر میشد.
ولی از تهران خارج نشدیم.
نه خیلی تهران بودم و شما اگه خارج شدید.
نه کل ایام رو تهران بودم.
راستشو بگو.
والا کل ایام رو تهران بودم.
من نمیدونم چطوری باید تو چشم اونایی که رفتن مسافرت نگاه بکنم.
با افتخار عکس گذاشتن.
با افتخار عکس هم گذاشتن، دست جمعی هم گذاشتن.
و میگم ما با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها خارج شدیم.
دیگه وقتی که وضعیت واکسنمون اونه، وضعیت مردممون هم اینه دیگه.
اینی که بنزین بشه کنه که آب دادم خورد.
الان قرار بودش طبق زمان بندی که اعلام شده بود اونور سال، گروه های سالمندان و اینها مشغول واکسیناسیون باشن.
خیلی عقب‌تر از این حرفاییم.
حالا الان آقای رئیسی که از وزارت بهداشت گفتن که به زودی واکسیناسیون شروع میشه.
من داشتم این فکر میکنم که چطوریه که از ابتدایی که واکسن رو گفتن در ایران داره تولید میشه، دائم میگن که تا آخر بهار به میزان کافی که باید واکسینه بکنیم مردم رو تولید میکنیم، در حالی که خب این باعث اندازه‌گیریش ماه به ما ببینید آیا اون درصد تولیدش
جلو رفته. 2 میلیونه،
آره.
3 میلیونه.
و وقتی الان خیلی خیلی از برنامه تولید عقب هستیم، حالا توی این 2 ماه و نیم باقی مونده چجوری میخواد اون کسریه هم تازه جبران بشه؟
من حالا نگرانم اون ویال یا اون در واقع اون شیشه‌ای هستم که واکسن توش میریزن. اگر ما داریم راجع به 80 میلیون جمعیت ایران صحبت میکنیم دیگه، درست؟
اول 80 میلیون ویال تولید و شیشه رو تولید
اصلا میتونیم 80 میلیون مجموع نشیم شیشه شیر ببریم در واقع از وزارت بهداشت واکسن بگیریم؟
آقا مشتمون میگیریم برای من بریز مشت.
ویالا اون رو بدی؟
نه
چیز مدرنا بریزم یا فایزر؟
نه من کووید
کووپارس
کوو برکت میخوام.
نه اون هنوز نه، اون ایشالله مهر ماه. ایشالله مهر،
ایشالله.
اما سوال نمیخوام این بخش رو اعلام کنم، چرا این تو کنداکتور تو جدول زمان بندیمون اومده؟
سیاوش کلی پیامک من داشتم تو ایام نوروز که برنامه ما تولیدی بود، خب از قبل ضبط کردیم و سوال نداشتیم چون اگر دوستان پیامک میزدن نمیتونستیم بخونیم توی برنامه.
اوکی.
کلی پیام داشتم من که آقا سوالات چی شد و سوالا رو کجا میذارید اصلا؟ پیج مخصوص سوالاتتون دارید؟ اینا رو جایی منتشر میکنید که ما به سوالات دسترسی داشته باشیم؟ ولی شاید این کارو بکنی، یک صفحه‌ای بزنیم برای سوالاتمون یا من اینا رو جمع کنم چاپشون کنم.
من به شنونده بگم که نمیدونم شما احتمالا الان دیگه بدنتون خارج شده سمومش و اینا، یادتونه که احسان سال گذشته هر روز یک سوال از کتاب سوالای بیخودی مطرح میکرد، حالا امروز هم یه سوال دیگه.
امروز میخوام در خصوص تغذیه صحبت بکنیم. خیلی داشتیم به فکر میکردیم که در خصوص تغذیه مثلا ویتامین سی سوال بکنیم که آقا کدام ماده غذایی سرشار از ویتامین سی و از همه بیشتر داره. منابع فارسی، منابع خارجی به تعداد کافی رو من چک می‌کردم، تقریبا هیچ دو منبعی رو پیدا نکردم که اشاره واحدی داشته باشن کدام بیشترین منبع ویتامین سی هست. به خاطر همین سوال رو تغییر دادیم و از شما می‌خوایم که به ما پیامک بزنید و بگید که ملقمه چیه؟ به چی میگیم ملقمه؟ 3881 شماره پیامک برنامه است، 2265-2104 هم شماره تلفن برنامه است. اگر قصد داشتید تماس بگیرید و توضیح بدید، بگید که ملقمه چی هست.
عجب ملقمه ایه،
عجب ملقمه ایه.
این احتمالا یعنی ریشه علمی داره.
بله آقا، آقا ببخشید، برنامه رادیو برنامه علمی آقا جان.
شما به من بگید که اون محموله رو تو کیسه مشکی گذاشین چیه؟ مرغ قطعه شده؟
ممنون آقا، قطعه
شده ممنونم. این چیه؟
ممنون آقا،
قبلا مواد مخدر جا به جا میکرد، الان باید تو کیسه مشکی مرغ تیکه تیکه بذاریم. خب بریم سراغ ماشین جواب.
در ماشین جواب امروز، چرا در بهار خواب‌آلود می‌شویم؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم، چرا توی بهار خواب‌آلودیم؟
آه این خیلی سوال جالبیه. اینو خانم عاطفه شیوافر میخوان در ادامه برنامه در ماشین جواب بهش جواب بدن. میدونید که ماشین جواب بهش سوال میدیم، جواب تحویلمون میده. الان فعلا سوال رو دریافت کرده. این سوال هم سوالیه که احتمالا تو ذهن همه ما ممکنه وجود داشته باشه. تو بیحال میشی؟
من خیلی خوابم میگیره،
خوابت میگیره؟
آره واقعا خوابم میگیره.
فقط همینه اثرش برای تو بهار؟
برای من همینه.
اه.
البته که خیلی با انرژی تر هستم.
اه.
و
خب بالاخره خوابالودی یا انرژی داری؟
نه صبح که بیدارم چون خوابالود، زور که میشه ببخشید با انرژی هم زور واقعا خوابم میگیره. هر اصلا مهم نیست دوغ بخورم با غذا یا نخورم.
اه.
زور که میشه خوابم میگیره.
زهر خوابت میگیره؟
آره ولی من
خوابی؟
نه نه نه
چرت روز نیستی؟
نه
فقط خوابالو میشی؟
آره حس خوابالودگی بهم دست میده.
ولی الان طبیعت انگار زنده شده، درخت‌ها دارن گرد افشانی میکنن، به نظرم زمان خوابیدن نیست آقای مهرجو.
اصلا حیف آدم این طبیعت رو از دست بده، هوای تر و تمیز از دست بده.
نکنه
میخوای
بگیم میریم سفر؟
نه آقا، آقا آقا یه سوالی
جان،
کلی سوال شد از من باز در این ایام.
آقا شما چقدر سرت شلوغ
خیلی سرم شلوغ بود که آقا شما 6 ماه میگفتید که ما رو دنبال بکنید در فضای مجازی. خوب. به نشانی @RA.radium. خب این کجاست؟ بگید ما در کجام فضای مجازی شما رو دنبال بکنیم. ما ببینید کجاش میدونید؟ آره من گفتم آقا یه بازیکنی داشت تیم بارسلونا، بعد رفت تو چین بازی کرد، قطر یا چین، شایان بولولی رفت چین فکر کنم. آره رفت چین. ولی آقا من میگم وقتی که ما میگیم بریم آندره اینیستا بود دیگه، بازیکن بارسلونا. ولی ما وقتی میگیم بریم پست های ما رو لایک یا پسند بکنید، براتون استوری گذاشیم دیگه، معلومه ما کجا رو داریم آدرس میدیم دیگه. دوستان حواستون جمع شه، آدرس غلط بهتون ندن.
از اون کاراست.
آره خیلی حواستون جمع شه.
حالا آقای مهر شما سوال پرسیدید که ملقمه
چیز
چیه. حالا من از شما اجازه دارم یه سوال بپرسم؟
حتما.
شما هر روز که سوال سخت از شنونده بپرسید، منم یک سوال مترادفش از شما میپرسم.
راحت یعنی؟
نه
آها کلا یه سوال بفرمایید.
امیدوارم درست بگم چون من لهجه پرتغالیم خیلی خوب نیستش. کافونه یعنی چی؟
کافونه
یه کلمه برزیلیه،
بهش میخوره یه میوه باشه. کافونه کافونا کافونا
کافونه
کافونه.
آره دیگه
کافون پاینپل
جان،
بهش فکر می میوه بعد باشه. من یاد یکی از سفرهای افتادم که کافونا بعد باشه، نیست
کافونه.
کافونه
حالا
من میگم میوه است. من میگم خب الان دوستان پیامک بزنن، اینا بگن.
نه من شما میپرسم سوال پیامکیمون که ملقمه بوده اینا. آره
کافونا کافونه
کافونه
کافونه. من میگم یه میوه است سرشار از ویتامین سی.
نه خیر، یه کلمه پرتغالی برزیلیه و جزو منحصر به فرد ترین کلمات دنیاست، به معنی حرکت دادن نرم انگشتان میان موهای کسی که دوستش داری. حالا نمیدونم تکلیف منی که مونده خب دیگه
چیه. این ریشش از اون محلی‌های برمیگرده که میرفتن دنبال میوه بالای درخت، این انگشتر تکون دادن این میوه رو بچینن، چون دست خالی میادن پایین میرفتن کنار کسی که دوستش داشتن، معاشلای معاش این کارو میکردن. نوادش
دیگه انقدر توضیح نده، اگه میدونستی میگفتی دیگه. تا الان دیگه کافونه
کافونه دوستان، کافونه فراموشتون نشه تو بهار.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
حالا وقتمون رسیده که بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه ترین رویدادها در دنیای علم و فناوری.
کشف و گرفتن دی ان ای موجودات از هوا امکان پذیر شد.
دی ان ای
خیلی عجیبه
تو هوا.
آره دی ان ای تو هوا خیلی عجیب غریبه. این فناوری که تو مراحل ابتدایی شست یاشان گفته میشه که در آینده نزدیک یک انقلابی رو در پزشکی قانونی، باستانشناسی، حتی طب و داروسازی میتونه ایجاد بکنه، چرا که دانشمندان برای نخستین بار موفق شدن دی ان ای حیوانات رو نه از بدن اونها بلکه از هوای محیط اطرافشون جمع‌آوری بکنن.
خب به هر حال دی ان ای به بخش از ساختار سلولی احتمالاً
بله.
ما را میریم یه سلولای هم از همون
طرف یه چیزایی از همون به جای میمونه.
مثل درختا که گردآفشنی میکنن.
نخستی آزمایش توی این زمینه رو پژوهشگرا بر روی موش صحرایی انجام دادن و ابتدا از هوای اتاقی که اون موش صحرایی تو اونجا قرار داشته نمونه برداری کردن و ابزار نمونه برداری دی ان ای هوایی که ایر دی ان ای نامش هست موفق شد که دی ان ای موش صحرایی رو که باز به اون دی ان ای موش صحرایی توی محیط میگن ای دی ان ای، انوایرمنتال دی ان ای، جمع‌آوری بکنه و با موفقیت ابزار تونست تشخیص بده که این دی ان ای موش صحرایی هست. و انسان رو هم اومدن آزمایش کردن در چند مورد، دی ان ای انسان رو هم در نمونه‌های هوا باز مشخص کردند و با انجام تحقیقات بیشتر معلوم شده که ماده ژنتیکی انسان یا هر موجود دیگه‌ای در صورت جدا شدن از منبع اصلی خودش میتونه در هوا پخش بشه و اگر ابزار با دقت کافی در اختیار باشه میشه تشخیص داد که این دی ان ای متعلق به کدام موجود هست. و شما تصور بکنید که حالا یک روزی مثلا ماموران بیان در یک صحنه جرم جنایت و نه
بو بکشن،
آره دی ان ای بو بکشن و بگن که قاتل کی بوده،
بوی مهرجو میاد
و میدونی دی ان ای مهرجو چی کار میشه کرد. هر میشه کسی کرد. که به دنیا میاد نمونه از دی ان ایش رو اگر داشته باشند،
بانک
دی ان ای داشته باشیم، بعد شما به صحنه جرم که میرید کافیه که دی ان ای رو اونجا شناسایی بکنید.
خب دیگه نمیریم به صحنه جرم برای
این دی ان ای مربوط به کدام.
حالا اومدیم اگر از راه دور در واقع مثلا از دور مثلا بعد اصلا دی ان ای شما رو بریزن رو هوا تو صحنه جرم، شما اصلا اونجا نبودی،
بیان پخش کنن تو محیط.
آره دیگه به موشم مشکی.
اونم میشه، میدونی چطور؟ یعنی راه داره تو مسیر بوده دیگه،
یعنی پژوهشگر فکر بشه.
آره شما نمیتونی. آره این پژوهشگر اجازه میدونه اونا فکر کنن.
احسان
بله،
میشه قبل از این که بری سراغ خبر بعدی سوال پیامکیمون رو یه بار دیگه بگیم؟
سوال پیامکیمون خیلی ساده است، به ما بگید که ملقمه چیست، به چی میگیم ملقمه. شماره پیامک ما هست 30881، شماره تلفن برنامه هم هست 2265-2104. منتظر دریافت تماس‌های تلفنیتون هستیم، صدای گرم شما رو بشنویم. اگرم دوست داشتید میتونید بگید که غنی‌ترین ماده که ویتامین سی داره کدومه، اگر جواب ملقمه رو ندونستید. این مخصوص کسایی که تماس تلفنی میگیرن ها، اگر پیامک میزنید بگید ملقمه چیست. ها
ها
یه جوری نگاه میکنی
موزیک. احسان مهرجو خبرت،
تولید نخستین الماس 6 ضلعی در آزمایشگاه.
مگه قبلا چند زلی بود؟
مکعبی، به صورت مکعبی در طبیعت. نه نه، اصلا الماس در طبیعت بود، یعنی تو آزمایشگاه تولیدش کردن. الماس رو مهندسان دانشگاه ایالت واشنگتن موفق شدن در محیط آزمایشگاه الماس 6 زلی تولید بکنن. ما میدونیم که الماس
قاعدش 6 زلیه، بالاخره ما داریم رجوع
دیگه. بله 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 بله. الماس های رایج در طبیعت معمولا الماس های مکعبی هستند که در فشار بسیار زیاد و دمای هولوش 1500 درجه و در اعماق حدود 150 کیلومتری زمین تشکیل میشن. با وجود این، یه گونه دیگه از الماس ها، یعنی الماس های 6 زلی که نام علمی اونها هست لونستالیت، وجود دارن که توی اونها ماده گرافیت در شرایط دما و فشار بسیار شدیدی مثل محل برخورد شهاب سنگ ها تبدیل به الماس میشن،
چون حرارت زیاده.
آره، با فشار حرارت زیاد فشار چون شهاب سنگ ها میدونیم که با سرعت بسیار زیاد میان برخورد میکنن به زمین و یک اصطکاک بسیار زیاد و دما و فشار بسیار زیاد در محل برخورد ایجاد میشه. و خب میدونیم اگرچه که الماس های 6 زلی پیدا شده در محل برخورد شهاب سنگ ها ناخالصی زیادی دارن، ناخالصی زیادی دارن اونایی که از برخورد شهاب سنگ وجود میان. ولی اومدن جالبه، یه آزمایشی رو انجام دادن سیاهشان در محیط آزمایشگاه، اومدن تکای کوچیک گرافیت رو، میدونی که گرافیت ماده پایه الماس هستش دیگه، کربن هست. آره، تکای کوچیک گرافیت رو اومدن به سمت دیوار پرتاب کردن با سرعت بسیار بالا در حدود 24000 کیلومتر بر ساعت که بیان شبیه سازی بکنن برخورد شهاب سنگ با زمین رو. توی آزمایشگاه این کار انجام دادن و برای لحظات بسیار کوتاهی الماس 6 زلی خالص و سخت‌تر و مقاومتر رو تونستن در واقع ایجاد بکنه، اما خب دوام اینها بسیار کمه. الماس. حالا ممکنه باز سوال همیشگی شما سراغتون بیاد که خب که چی این الماسی که بسیار خالص هم باشه به چه درد ما میخوره؟ الماسا اگر بتونیم خودمون به میزان کافی اونا رو تولید بکنیم بسیار کاربرد دارن در صنعت، به ویژه مثلا برای ساخت مته ها که در حالا حفاری ها انجام میشه. هر چقدر مته ها مقاوم تر باشن با کیفیت بهتری میشه حفاری انجام داد. و البته که خب معمولا یه بخشی از الماس ها جنبه تزیینی داره، برای حلقای ازدواج تجملی به کار میرن که در دنیا شاید به نظر برسه که تعداد این حالا حلقایی که تولید میشه کم باشه، ولی سود سرسام‌آوری رو نصیب سازندگان این حلقه هایی میکنه که با الماس ساخته میشن.
شما ندارین حلقه الماس نشان؟ ندارین
حلقه الماس نشان هم کجا بود؟
ما تو سیندرلا دیدیم.
مبارک
آقای جزه. احسان، دیروز در مصر یک صحنه عجیب غریبی اتفاق افتاد. سرزمین فراعنه.
چی شد؟
یه رژه مومیایی اتفاق افتاد. مومیایی هایی که در واقع در طی این سالها در حفاری ها کشف شدن بر اساس زمان در واقع مومیایی هر دوره خدمتشون، اینا رو تو صف کردن داخل یه سری ماشین هایی که شبیه تانک بودش، رژه در واقع مومیایی ها رو راه انداختن. حدود 22 تا مومیایی توی این، اصلا یک نمایش عجیب و غریب،
یعنی جلوه یعنی تصویری اون اهرام رو چکاپتن رفتن. البته اونا فکر کنم فرعونای بزرگ بودن که اونا رو دست می‌زدن.
اونایی که مومیایی می‌کردن و بله. یه تعدادی رو پیدا کردن توی موزه است، توی اهرام
موزه بودن.
آره، اینا رو در واقع رژه مومیایی ها رو انداختن. میخواستم همینجا از شما خواهش بکنم یه پرونده ویژه رو اختصاص بدیم به مومیایی ها. خیلی داستان جالبیه.
میتونی یه فرعون نام ببری که مومیایی شده؟
توتانخامون.
آفرین، درست بودا؟
بله میدونم، ببخشید
نه
علکی میگم.
تقریبا نزدیکش اشاره کردی، ولی یه جوری منو نگاه کردی که یعنی بپذیر ازم.
توتانخامون نبوده؟
آموخ خامون. آقا خبر بعدیمو خیلی باله، الان میگم.
بگو.
دوتا خبر فناورانه بگم. اولیش این که امکان تایپ روی تبلت با سیستم ارتباط مغز رایانه بی سیم فراهم شده.
یعنی فکر میکنی تایپ میشه؟
دقیقاً، یه دستگاهی در واقع به سر شما متصل میشه، تبلت هم مقابل شماست، شما فکر میکنی که چی تایپ بشه، روی اون تبلت و تایپ میشه.
اگه فکرامو یکی بنویسه
چه عجیب غریبیه. یعنی شما فکر کن الکترود به سرت وصل بکنن بعد فکرت تبدیل به متن بشه و
الان خانم صدا برداشتشون رو بستن دارن فکر میکنن.
فکر میکنن که
اگه ماشین اینجا بود ما میدیدیم که چیه، میگفتن که احتمالا نمیدونم راجب مرغ شد دارن فکر میکنن که
حالا شده. نه خبر بعدی
الماس نه آه راجب الماس بله بله.
خبر بعدی دیگه میتونیم اسم این شبکه اجتماعی رو بیاری، اسمشون هر اینستاگرام رو، چون میخوایم هشدار بدیم در واقع، و اون هم این که یک شیوه جدید سرقت اطلاعات کاربران طبق اعلام مدیران خود این شبکه اجتماعی مشخص شده که یعنی فاش کردن که آقا یک در واقع گروهی از هکرها یک سامانه راه اندازی کردن که میاد به صفحه شما در بخش دایرکت پیام خصوصی به شما میده با نام مدیران خود شبکه اینستاگرام. آره از بخش امنیتش در واقع به شما پیام میده که شما در پست های قبلیتون مطالبی رو گذاشتید که ناقض کپی رایت بوده، حالا یا ممکنه عکس رو از جای استفاده کردی کپی رایتش رعایت نکردی، یا موسیقی استفاده کردی توی ویدیو که کپی رایتش رعایت نشده، و برای اینکه اکانت شما ظرف 24 ساعت آینده بسته نشود بایستی هویت شما رو مجددا تایید بکنیم. یه لینکی زیرش هست کاملا شما نگاه میکنید انگار که مدیران خود اینستاگرام برای شما فرستادن، کلیک میکنید روش، یوزرنیم پسورد رو میخواد که شما مجددا وارد بشید که هویتتون تایید بشه و همونجا به سرقت میره که مدیران اعلام کردن که به هیچ عنوان اگر از دوستان نزدیکتون غیر از اونها کسی پیامی داد به هیچ عنوان روش کلیک نکنید که ممکنه از این نوعی باشه که ما جدیدا کشف کردیم که اطلاعاتتون سرقت
میشه. عجب، خب باید خیلی حواسمون باشه. احسان حالا که گفتی شبکه‌های اجتماعی و راجب این شبکه اجتماعی صحبت کردی، بگم که آخرین پست یا در واقع نگاشتمون در صفحه بله. مجازیمون خیلی جالبه.
عکس منه.
عکس تو این؟
آهان
دو
آخرین
دوتا بوفالو
اون استوریه
کدومش
پست منظور شما بود؟
نه خود...
آخرین استوری منم برید ببینید سیاوش اومده عکس منو خراب کرده.
آه نه ولی ابتدارم راجع به پست صحبت میکنم. پلیس برزیل
پرسون زد گفتید پلیس
پلیس برزیل سوار بر بوفالو
ایه
آره به جای مثلا
نمادینه یا مثلا میخواه از این بعد بوفالو
نمادین این کار نمادین ما فقط تو ایران انجام میدیم قربونه.
یعنی با بوفالو میخوام
رو نمای از واکسن نمادین دیگه.
آقا یه تیمی یه تیمی تو ورزشگاه آزادی میخواست جام بگیره بعد با اسب اومدن وسط زمین چمن جام بدن.
آفرین ببین اصلا نمیدونم
چیز عجیبی
نمادین فقط مال ما
نمیارم.
بله
بله بله آقا این شبکه رو دنبال بکنید. شاهان قلی خودش کشت میگه اصلا چرا نمیگی دوستان اد ساین همین که گفتی برین صفحه ما رو دنبال
بله دیگه
کنید دیگه. عکس پلیس برزیل بود
پلیس
برزیل
پلیس برزیل
که سوار بوفالو هست خیلی عکس جالبیه. @ra.radium همین الان صفحه ما رو دنبال بکنید تا ما با کارشناس
ولی
صحبت کنیم.
بگم پست قبلیشو که یه فیلمه که گروهی از پژوهشگرا کنار یک آتشفشان که در حال گداخت هستش داره در واقع گدازابی رو میاد دارن والیبال بازی میکنن. خیلی فیلمه راستش بخوام واژه خفن رو بعد بکارم خیلی باحاله.
شبیه سازی نیست چایان؟
نه
واقعا دارن
بله 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 بله
آخه خیلی خونسرد کنار آتشفشان دارن والیبال بازی
خب
میکنن.
چند لحظه دارن کارشون رو میکنن.
برید ویدیو رو ببینید به ما بگید که توجه شما به گدازه های آتشفشان جلب میشه در ابتدا یا به توپ والیبال.
سر کار میذاریم
نه نه این ویدیو خیلی جذابه. هر کس که نگاه میکنه
سرکاری.
به یک از این دوتا توجهش ابتدا
اعلام سرکاری
یا به توپ یا به گدازه های آتشفشان.
نرید ببینید.
پس برید عکس منو ببینید که شان استوری کرد.
ra.radio یه خبر دیگه گفتی دارم
از کجا فهمیدی؟ یه خبر دیگه اونم این که بگم دیگه تیم 4 نفره نخستین پرواز فضایی شهروندی تکمیل شد. میدونی که
مال اسپیس ایکس
ایلان ماسک اعلام کرد که آقا اولین در واقع سفر فضایی رو پرواز فضایی رو که شهروندان میخوان توش باشن رو ترتیب داده.
یعنی مردم
نفر.
عادی؟
آره مردم
چجوری
عادی.
چجوری قرعه کشی کردن؟
یه نفر یه میلیاردری آقای جرارد آیزاکمن که نفر اصلی این گروه بودش با هدف یک فعالیت خیرخانه مبلغ بالایی رو به ایلان ماسک داده و گفته که خودم رو با 3 نفر دیگه رو ردیف کن که بریم اولین مسافران گردشگری فضایی باشیم. اون 3 نفر دیگه هم که انتخاب شدند در واقع یکیشون یک استاد علوم زمین هست 51 ساله
خانومی هم عکسشون رو دیدم بودن تو
دستیار تیم. پزشکی هستش، 29 ساله هستش که قبلا از بیماری در واقع سرطان استخوان رنج می‌برده که از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و یک خانومی هم بوده ظاهرا که اینا تیم 4 نفره حالا تشکیل شدن و آموزش اولیه رو دارن می‌بینن که اواخر 2021 یعنی پاییز همین امسال 1400 عصر صنعت گردشگری فضایی رو آغاز کنند.
حالا نوبتی هم که باشه نوبت پرونده ویژه است.
پرونده ویژه رادیوم RA.RADIOM.
صبح بخیر خانم آقایان. در روزهایی که کرونا همچنان بخش مهمی از زندگی ما هست، داستان زندگی ما، کرونا، رفت آمدمون، مهمونی، دید و بازدید و حتی تغذیه‌مون معطوف به این ماجرای عجیب و غریب شده. این تجربه زیستهی که شاید برای خیلی از ما حتی در ذهنمون هم نمیتونست جا بگیره، حالا در واقع مجبوریم که باهاش کنار بیایم. اصلی ترین چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه یا ما رو نسبت به وضعیت موجود ایمن نگه داره، یک سوی ماجرا فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و محدود کردن ارتباطهای اجتماعی مونه. اما یک سوی دیگه قصه امکان ابتلاست. ابتلا برای همه ما ممکنه، به شرایط مختلف، به دلایل گوناگون، سر کار میریم، جای مختلف میریم. شاید یکی از اصلی ترین چیزایی که بتونه ما رو ایمن نگه داره یا حتی در زمانی که مبتلا شدیم درمان ما رو در واقع فضاش رو تغییر بده، تغذیه ماست. حالا امروز و در این برنامه در پرونده ویژه گفتگو میکنم با دکتر مریم محمودی، متخصص تغذیه. سلام به شما خانم محمودی.
سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. یک بار دیگه سال نوتون مبارک، امیدوارم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی برای شما و خانوادهتون باشه. خانم محمودی، اول از همین تغذیه شروع بکنیم. راجع به کرونا، دوران کرونا، ما قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم که ایمنی بدن رو بهتره که بالا ببریم. هر چی سیستم ایمنی قوی تر باشه، طبیعتاً مواجهش با هر بیماری از جمله کووید 19 میتونه بهتر بشه وضعیتش. میشه به ما بگید که آیا راه حل کلیدی یا کنکوری وجود داره راجع به تغذیه در دوران کرونا؟
من سال نو خدمت شما و شنوندگان عزیزم رو تبریک میگم. در مورد تغذیه، یه اتفاق خوبی که افتاده فصل بهار الان، که چیزهایی که ما در زمینه تغذیه داریم خیلی مناسبه برای پیشگیری کرونا. یعنی خب ما در مورد سیستم ایمنی، خب آنتی اکسیدان ها خیلی مسئله مهمی هست. الان خب ما میوه ها و سبزیجات رو خیلی فراوون داریم که آنتی اکسیدان دارن. انواع اقسام آنتی اکسیدان ها توشون پیدا میشه که الان خیلی زمان خوبیه که ما شیفت کنیم روی مصرف به خصوص سبزیجات بیشتر. حالا میوه رو قبلا هم گفتیم که چون حالا یه مقدار کربوهیدرات هم داره، ما بیایم سبزیجاتی که توی فصلتون رو مصرف بکنیم، از جهت پیشگیری از کرونا، اثر سیستم ایمنی، از جهت آنتی اکسیدان ها خیلی میتونه موثر باشه. ویتامین های مختلف، مثلا سبزیجاتی که برگ سبزن که الان فراوونن، به فرض اسید فولیک که بالایی دارن که خیلی خوبه برای سیستم ایمنی. یا مثلا بیایم دانه ها و حبوبات رو بخوریم. حبوبات مثلا خب این فصل روی بیاریم به حبوبات، خیلی خوبه که بتونیم اضافه وزن، حالا ایت هم جبران بشه، چون همونطوری که برنامه قبلا گفتیم چاقی ارتباط مستقیم داره با اینکه ریسک عوارض کرونا خیلی خیلی بیشتر بشه.
عجب.
حتی هر 1 کیلوگرم چاقی اضافه از اینطور موثر باشه.
راستش رو بخواین بگم به شما دکتر محمودی، که من احساس میکنم که شکمم بیش از حد گنده شده در عید.
اصلا همه همینطور شدن، یعنی واقعا چون امسال عید سفرها کم بود، بیرون رفتنها کم بود و اون یه حداقل فعالیت فیزیکی هم که بود تعطیل شد، به خاطر همین بیشتر افراد دچار اضافه وزن شدن و این ریسک عوارض کرونا رو خیلی خیلی افزایش میده. پس ما باید این رو اولین چیزی که کنترل کنیم هم اضافه وزنی که پیدا شده، که خب مثلا ما اینکه چربی ها رو مثلاش رو کم کنیم، چربی های اشباع رو. چه بهار ما خوابالودگی هم داریم، وقتی که غذاهای سبکتر بخوریم هم اون کاهش وزنه رو خواهیم داشت، هم این پرشدگی معده، چربی از معده خیلی دیر عبور میکنه، اون حالت رخوت رو ایجاد میکنه، اون حالت سنگینی رو ایجاد میکنه. خب آلودگی رو هم افزایش میده، چربی خب وزن رو هم افزایش میده. پس دریافت چربی های اشباع و ترانس و غذاهای سنگین و پرچرب کمش بکنیم، روی بیاریم به چیزایی مثل حبوبات سبک، مثل غلات کامل، بشخابی که بیشترش همون سبزیجات مثلا باشه، این غذاهای سبک خیلی کمک میکنن که ما همون حالت رخوتمون کاهش پیدا کنه، هم به کنترل وزنه کمک میکنن. یه چیزی که خیلی کمکمون میکنه الان تو این زمان برای افزایش متابولیسم و همطور برای بهار و غلبه بر